بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الجاله، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين ولو اوقع المالك صيغتين للجعاله مختلفتين في مقدار العوض او في بعض اوصافها عمل بالاخيره يا عمل بالاخيره اذا سمعهم عمل اذا سمعهم العامل لان الجعاله جائزه فالثانیتو رجوعون عن الاولا سوان زادت ام نقصت و الا یسمعها و الا یسمعها فالمعتبر ما سمع من الاولا والاخیره ولو سمع الثانیه بعد الشروع فی العمل فله من الاولا بنسبت ما عمل الالجمی و من الثانیه بنسبت الباقی. می فهمان که هرگاه اون کسی که قرارداد میکند که هر کس فرون عمل را انجام داد من اینقدر بهش میدم، دو جور گفت، دو جور حرف زد، دو جور قرارداد کرد. این چند صورت دارد. یک صورتش این است که این عامل که عمل را انجام میدهد هر دو اینا را شنیده است متعاقبتین، دیگه فرض دفعه که نمیشه، دفعتن آدم دو جور حرف بزنه، به ترتیب دو جور حرف. اگر این یک قسمش است که خود عامل هر دوی این صیغتین را شنیده، صورت دیگه اش نیست که هر دو را نشنیده، یک را شنیده است. صورت سومش نیست که اون یکی را که میشنود اولا را نشنیده ولیکن شنیده و شروع به عمل کرده است، ثانیه را در اثناء عمل شنیده. این سه صورت. صورت اولاش که کل تصیغتین را شنیده است اون عامل، و حالا که از حیث مزدش و از حیث وصفش مختلف گفته، دفعه اولا گفته است هر کس این عمل را انجام بدهد 50 درهم بهش میدم، دفعه دوم گفته است که 40 درهم بهش میدم، یا دفعه اولا گفته است که 50 درهم که از نقره است، دفعه ثانیه گفته است 4 دینار که از طلا است مثلا. این با چکار کرد؟ این کسی که هنوز شروع به عمل نکرده جائل دو جور حرف زده. این اگه شروع به عمل کرد کدوم را مستحق میشد؟ حق مطالبه دارد. می فهمان اگه هر دو را شنیده است این حکم سایر عقود جایزه را دارد، که در عقود جایزه اگه انسان دو جور انشاء بکند اولا از بین می رود، ثانیه متبع است، صیغه ثانیه. شانس در وصیت علما متعرضن بعدن ان شاء الله ذکر کردن در محل خودش، که اگر کسی دو جور وصیت کرد، یکی چند سال پیش وصیت کرده، یکی هم امسال، این وصیت امسالش ناسخ وصیت سابقه است، باید عمل به اخیره بشد، چون خود وصیت این جایز آدم مادامه که حی است عدول کند از وصیتش، ملزم نیست که وصیت کرده دیگه پشیمون نشد. جعاله هم می فهمان که مثل سایر عقود جایزه است، که اگر دو جور انشا کرد و هر دو جور را اون عامل شنیده است می تواند، یعنی باید عمل مطابق اخیره عمل بکند. حالا اون اخیرهش جنسش زیادتر از اولی بوده یا کمتره، وصفش تغییر دارد، عمل به اخیره می شود. و اما اگر هر دو را نشنیده، هر کدوم شنیده بر طبق او عمل شد. این آجائل دو جور قرارداد کرده، دو جور گفته، لکن اون عامل یکیش شنیده بر طبق شنیدهش این اقدام میکنه، وقت این همون را که شنیده است بر طبق او باید با او رفتار بشه. قسم سومش این است که شروع به عمل به مقتضای صیغه اولا کرد، جائل در اثناء عمل عذول کرد، چون بازم این از توابع جواز است، یعنی از عقود جایزه است، و در عقود جایزه می شود که اون جائل مادامی که عمل تمام نشده است برگردد جور دیگرش کند. و حالا این شخص عامل شروع به عمل کرده، یه مقداری انجام داده، اون یکی یه جور دیگه میگه. ایشون به شما توضیح میشه نسبت به اون مقداری که عمل کرده بر طبق صیغه اولا توضیح میشد، به نسبت اونی که باقی مونده است با اون صیغه ثانیه توضیح میشد، به نسبت ما عمل و به نسبت ما باقی، نسبت ما عملش با اولا، نسبت ما باقیش هم با ثانیه. این سه صورت، اینم حکمش. میفهمند که ولو اوقع المالک و صیغتین، هرگاه واقع ساخت مالک و جائل دو صیغه را برای جعاله مختلفتین، یکیش 50 درهم یکیش کمتر، یکیش درهم یکیش دینار، مختلفتین هم فی مقدار العوض مثل 50 و 40، یا فی بعض اوصاف اون جعاله ضمیر ها، حالا به مذکر بیارم به عوض بمیگم، اون مؤنث آورده به جعاله یعنی اون مجعول شده، یا در بعض اوصاف مجعول شده اونی که جعل کرده، مثل اون درهم و دینار که عرض کردم، یکی طلاست یکی نقره. عمله یا عمله بالاخیره، شخص مالک، شخص عامل باید به اخیره عمل کند، اذا سمعهما، هرگاه هر دو را بشنود، اذا سمعهما العامل، هرگاه عامل هر دو را بشنود، لان الجعالت جائزتون، یعنی عقد جعاله از عقود جایزه است، در عقود جایزه اخیری متبع است. ولو سمع الثانیه بعد از شروع فی العمل فله من الاولا به نسبت ما عمل، و اگر بشنود صیغه ثانیه را بعد از رهاش کردیم فسانی بله، لان الجعاله جائزتون فسانیه تو رجوع عن الاولا، پس صیغه ثانیه به منزله رجوع از صیغه اولاست، نظیر وصیت میماند، وصیت ثانیه رجوع از اولاست. سوا اون زادت مساویست که اون ثانیه زائد از اولا باشد یا ناقص از اولا باشد، زائد بر اولا باشد یا ناقص از اولا. و الا یسمعهما، یا و الا یسمعهما، اگر نشنود اونها اون صیغتین را، فالمعتبر و ماسمه، اونی که معتبر است در استحقاق و اجرت همونیست که شنیده است، چه اولا چه اخیره، من الاولا والاخیره. ولو سمع الثانیه بعد از شروع فی العمل، اگر بشنود ثانیه را بعد از شروع در عمل، فلهو، پس برای عامل است، من الاولا، از اون اجرت اولا، از اون جعاله اولا، به نسبت اون چه که عمل کرده به جمعی، نسبتشون به مجموع، بگیم ثلثش انجام داده، ثلث اون مزدی که تعیین کرده باید بهش بده، دو ثلث دیگرش هم دو ثلث اون جعاله ثانیه را، و من الثانیه به نسبت الباقی. و انما یستحق الجعله علی الرد به تسلیم المردود الى مالکه مع الاطلاق او التصریح بالجعل علی ایصاله الى یده. در دو صورت شخص عامل مستحق جعل میشد، به شرط اینکه تسلیم کند اون شی را به مالک. در دو صورت، یکی اینکه اطلاق گذارده، گفتم من رد فرسی، من رد عبدی، فلهو کذا، دیگه نگفته است که به دست من بسپرد یا نه، یا تصریح کرده به این که هر وقت به دست من تحویل دادی. در این دو صورت اطلاقش هم منصرف میشد به همون صورت تسلیم به اصطلاح. در این دو صورت استحقاق جل دارد به سبب تسلیم، و مادامی که تسلیم نکرده نیمه کاره استحقاق ندارد. و اما اگر چنانچه نه تسلیم نکرد، آورد تا در خونه دوباره اسبه فرار کرد، این هیچ استحقاق ندارد. در این دو صورت، یکی که گفته است من رد فرسی فلهو کذا، یکی که گفته من رد فرسی و اوصلهو الیدی مثلا فلهو کذا، این وقت اوصلهو الیدی نشده، اطلاقش هم که منصرف به همینه، حمله بر این میشد. وقت اگر تالت الباب بیارد و دوباره برگردد، میفهمان استحقاق و اجرت هیچی ندارد. و این نمایست تحق الجول را بر رد به سبب تسلیم مردود، یعنی اونه که براست رد بشد، به سوی مالکش در این دو صورت، یکی مال اطلاق، دوم او تصریح بالجول ارا ایصاله الایده، تصریح کند به جول بر اینکه برساند اون مال را به سوی ید مالک. فلو جا ابهی الى باب منزل مالک فهربه یا هربه، اگر آورد اون مردود را، اون مال را، تا در خانه منزل مالک، پس او فرار کرد. فلاش علی العامل، برای عامل چیزی نی، لعدم اتمامهی العمل الذی هو شرط الاستقاق، برای اینکه اتمام نکرده است عامل اون عمل آنسانی را که او شرط برای استقاق جول بوده. و مثله ما لو مات قبل وصوله الایده، داره میاره تو راه اون حیوان از دنیا رفت، اینم باز استحقاق نداره. مثل این رسوندن به باب المنزل و عدم ایصال الاید المالک هست، اون جایی که هر یا بمیرد اون شیء مردود قبل از وصولش به ید مالک، و این کانه بدارهی، گرچه تا در خونه آورد اونجا مرد. ما احتمال استحقاق در این دومی، برای اینکه این از جانب خداوند عالم است که ضرورته، نه اینکه او خودش فرار کرده، با احتمال استحقاق در اینجا، لأن المانع من قبل الله تعالی لا من قبل العامل، در اونجا که فرار میکنه ممکنه بگیم کوتاهی کردیم، اینو نگاه کردیم فرار کرد، اما اینا نمیشه گفت کوتاهی کردیم مرد مثلا. لا من قبل العامل ولو کان الجعل علی ایصاله الی البلد، و اما اگه قرار داد کرده که هر کس اون اسب من یا عبد من تا به این شهر برسوند اینقدر بهش میدم، یا در خونه اون برسد، او الی منزل مالک، استحق الجمیعه، به سبب امتثال همه مزد ولو به دست این نرسیده ولو فرار هم بکند بعد دیگه استحقاق داره.
ولا اطلاق به خودش برمیگرده در صورت اطلاق بذاره،
بله اطلاقش فهمودن که حمل میشه بر ایصال الالیت، اما اگه قید کرده که هر کس برساند الالبلد او الى باب المنزل، و اینم رسوند به بلد و یا به باب منزل، دوباره فرار کرد، این اجرت شما مستحقه. ولا یستحق الاجرت الا به بذل الجائل ای استدعاءه الرده، سواء کان ما مع بذل عوض املا. یکی از شرایط استحقاق اجرت برای عامل این است که خود مالک تقاضا کند که هر کس این عمل را انجام بدهد رد فرس بکنه، اینقدر استحقاق دارد. و اما اگر دیگری شنیده است که اسب فلانی فرار کرده و اینم میاد میاردش، این استحقاق اجرت ندارد، تبرو حساب میشه. و استحقاق ندارد عامل اجرت را مگر به سبب بذل جائل، بذل جائل کنایه نیست، قرارداد بذلش از ناحیه جائل باشد، ای استدعاءه الرده، یعنی طلب تقاضا کند، یعنی اون مالک رد را، سواء کان ما بذل عوض املا، مساویست که با بذل عوض باشد یا نباشد. یعنی حالا اگر خودش بگد که اصل من را بیارید، یا یه شخصی خطاب کند یا عمومی، ولو عوضم ذکر نکرده باشد، یکی دیگر رفت آورد، این استحقاق اجرت المثل فرض دارد. سانس در اولش در کتاب اجاره هم فرمودند که هر کسی که عمل کند برای دیگری به امر دیگری و به تقاضای دیگری و به پیشنهاد دیگری ولو اسمی از مزدم نبرده، این مزدش را استحقاق دارد، یعنی اجرت المثل را. و غایت الامر اگر ذکر عوض بکند، حالا اون عوض مطابق اجرت المثل یا کمتر یا زیادتر، همون استحقاق دارد. و اون جایی که ذکر عوض نکند، اجرت را طلبکار هست عامل. لذا ایشون میفهمان چه با بذل عوض باشد این استدعا، یعنی این تقاضا میکند ولو بذل عوض هم اسمشو نمیبرد، بازم استحقاق دارد، سوا اون کانه، یعنی اون استدعا، مع بذل عوض املا. فلو رد، پس هر یا رد بکند عامل به غیرهی، یعنی به غیر الاستدعا، کانه متبرعن لا عوض له مطلقا، این عوضی برای اون نیست مطلقا. مطلقا را نوشتن که قصد تبرع املا، حالا خود این به قصد تبرع آورده یا نه به قصد مزد گرفتن آورده، چون در ملاک در استحقاق اجرت نیت عامل نیست، نیت صاحب عمله. حالا بگم من به قصد مجانی نبوده، خب من که نگفته بودم، حالا یا قصد مجانی بوده یا نبوده استحقاق نداره. و بله مطلقا می فهمان لا عبد الله و کذا لو رد من لم يسمع الجعال الا قصد تبرع او بقصد یغایر ما بذله المالک جنسن او وصفن و همچنین هرگاه رد بکند کسی که نشنیده از جعال را به قصد تبرع رد بکند اجرت استحقاق ندارد یا به قصدی که مغایر با اون چیزیست که جائل انشاء کرده و این نشنیده این هیچ کدومش این استحقاق ندارد او به قصدی که مغایر باشد چیزی که بعض کرده او را مالک از حیث جنس مغایر باشد جنسن تمیز برای یغایر یغایر و ما بذله او مغایرت دارد جنسن او وصفن مثلا این او گفته که 10 کیلو گندم بهش میدم این به قصد 10 کیلو برنج رفته یا اینکه او گفته گندم کذایی این به قصد گندم کذایی دیگه میرود که وصفن میشد هیچ کدومش استحقاق نداره ولو رد به نیت عوض مطلقا و کانم من یدخل فی عموم سیگا و اطلاقها ها اگه آمد و یک کسی گفته بود من رد فرسی فلهو کذا حالا مخاطبین ادهی بودن شنیدن یه نفر دیگری اصلا نشنیده این من رد فرسی را از حیث مدلول من موصوله که میگن از الفاظ عمومه این هم داخل در من رد فرسیه والا از حیث این که نشنیده خب این طرف قبول نمیشه قرار بگیرد این به منزله ایجاب باشد عمل اون طرف شنونده به منزله قبول اما این نشنیده آیا استحقاق و اجرت دارد بگیم خیلی خود تو گفتی هر کس رد بکنه منم یکی از اون هر کس ها آیا میشد مطالبه کند یا نه بگه تو که نشنیدی تو داخل در اون هر کس ها نیستی وقت این یه بحثیست عمیق اصولی که اون الفاظ عمومی را که متکلم میگوید اختصاص دارد به موجودین فی زمن الخطاب یا هم از موجودین معدومین است که اون وقت معدومین اگر اختصاص به موجودین فی زمن الخطاب داشته باشد معدومین به اجماع شریکند با موجودین در تکلیف و اگر اختصاص نداشته باشد نه همه یا الذین آمنو های قرآن از این قبیله یا الناس های قرآن از این قبیله که اون وقت اگر اختصاص به موجودین داشته باشد معدومین بالاجماع و ضرورت اشتراک در تکلیف دارن و اما اگر نه این وصف است برای طبیعت ناس اما از ناس موجود فی زمان الخطاب یا معدوم یا مجلس حاضر باشه حاضر نباشه ناس یا ایها الناس اتقوا ربکم میخواد اونا اونجا باشن یا نباشه اگه این باشد اون وقت این خود کلام مستقیما شامل حالا اینم یکی از مسائل اون مسئله است که من رد فرسی فلهو کذا هر کسی که میگن الفا موصولات وضع برای عموم شده الذی و من و ما و اینا که موصولاته وضع برای عموم شده و هر کسی که رد بکند فرس مرا اینقدر بهش میدم هر کسی که شامل نشنونده ها هم میشود یا خصوص سامعین را میگیرد میفهمم وجهان و اساسش همون مسئله ایست که عرض کردم بعدی میفهمان که ولو رد به نیت عوض اگر یک نفری که نشنیده رد بکند به نیت عوض مطلقا حالا هر عوضی چه اونی که او گفته یا خودش نیت کرده لکانه و باشد این رد کننده از کسانی که داخل در عموم سیغه باشد اگه گفت هر مسلمانی که اسب مرا بیارد حالا یه یهودی رو افتاد این خاطر جان استقاق نداره بزنید این گفته هر مسلمانی که اما اگه در میان مسلمان ها یه نفر اهل تسنن بود مذهب شیعه نداد خوینام جزو مسلمان هاست دیگه آیا او رو شامل میشد یا نه بله و کانم من یدخل فی عموم سیگه یا اطلاق سیگه فف استحقاقهی قولانه منشأ قولین در خصوصی مسئله فعله متعلق الجعل مطابقن لصدورهی من المالک علا وزن یشمله به جا آوردن اون عامل است متعلق جول را که رد فرس باشد در حالتی که این متعلق جول مطابق با صدورش است از مالک گفته رد کن اینم رد کرده است دیگه بر وجهی که شامل اینم میشه یعنی این من موصوله شامل این فردم میشه از این طرف عرض کنم که و یکی دیگر و انه عمل محترمون لم یقصد به فاعله التبرع و قد وقع به اذن الجائل فقط بله وجد المقتضی و المانع لیس الا عدم علمهی به صدوره بله وجه دوم این است که عمل مسلم در اون روایت خطبه مسجد خیف که حجت الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف خطبه مفصلی خوند اون وقت از جمله یه جملاتی که در اون خطبه نقل شده است این است که مال مسلم و عرض مسلم محترم است مثل جانش، یعنی همینطوره که بی خودی آدم جان مسلمان را نمیشد هدر کند، مالش را نمیشد هدر کند، آبروش را نمیشد هدر کند که این غیبت و بهتون اینا در عرض هست. اون وقت اینا هر سه محترم هست، هر کدوم یه عوضی دارن. اون وقت ادله دیگری هم هست که به نحو عموم دلالت داره بر این که اموال مسلمین محترمه. اون وقت احترام مال مسلمین یک قاعده ایست که شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث فضولی و معاصر اونجا عنوان کرده که قاعده احترام مال مسلم، این خودش یک قاعده ایست بین فقها که قاعده احترام مال مسلم اقتضا دارد که عمل مجانی تا اون نشه، اینم وقت مؤید این میشد به جهتی که فرض نیست که او گفته هر کس بیارد، اینم که مسلمان این را آورده و وقت احترام مال مسلم اقتضا دارد که عملش محترم باشه، همونطوری که مالش محترمه جانش محترمه عملش هم باید محترم باشه، پس باید عوض بشتاد. و انه عمل محترمون لم یقصد بهی فاعله التبرعه، قصد نکرده است به اون عمل، به جا آورنده اون عمل تبرع را، قصد تبرع نداشته. و قد لقع به اذن الجائل، و فرض این است که این عمل به حسب واقع فی علم الله واقع شده است به اذن جائل ولو مالک عامل اطلاع نداشته. فقد وجد المقتضی، و پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. این خودش قاعده مقتضی مانع اسمشو میذارن، هر کجا که مقتضی ما موجوده مانع مفقوده باید حکم به وجود مقتضا کرد، الا اونجایی که یک کسی اثبات مانع بکنه. ایشون میفهمان اینجا دلیلی بر مانعیت نداریم الا یه چیز که اون یه چیز باید ندونستن، اینه ندانستن هم میفهمان مانعیت نداره. والمانع لیس الا عدم علمه به صدور الجول، مانع نیست مگر عدم علم اون عامل به صادر شدن این قرار داد. و مثلهول یشک فی مانعیته، مثل همچه چیزی که عدم العلم باشد شک داشته می شود در مانعیتش، شک میکنیم که مانعیت دارد یا نداره. لعدم دلیل علیه، به جهتی که دلیلی بر مانعیت عدم العلم نداریم. فیعمل المقتضی عمله، پس عمل میکند مقتضی عمل خودش را. بله، این وجه این که استحقاق دارد، و اما وجه این که استحقاق ندارد. و من انه به نسبت الاعتقادهی متبرع، این عامل در حینی که عمل میکند اگه یه نفر بیاد ازش بپرسد که آخه کی گفته، میگه چی من برای تبرع این کار میکنم، من شنیدم که اسب فلان کس فرار کرده من براش میارم، در اون حین عمل نمیشه بگه من به قصد اجرت، برای اینکه جوابش میدن خب کی گفته اجرت به شما بدهد، خودش میگه من متبرعم، پس در حین عمل یعتقد انه متبرع، اون وقت بعدن دیگه معلوم شد که واقعا اون مالکش هم گفته بوده، میگن لام عمل در ما قبل نمیکنه، دوباره بعد از آنی که این عمل را انجام داد بشنود که مالک اینجوری گفته، این بعدی اثر در عمل ما قبلی بکند و او را مستحق اجرتش قرار بده، این میگه نمیشه اینجوری. و من انه به نسبت الى اعتقادهی، یعنی این شخص عامل به نسبه اعتقاد خودش متبر به اون، چرا از لا عبرت به قصدهی من دون جعلن، حالا برفرض به قصد عرضت هم بیاره، این قصدش فایده نداره بدون قرارداد، زیرا که عبرتی به قصد خودش بدون قرارداد نیست من دون جعل مالک، بدون اینکه قراردادی از جانب مالک باشد. و عدم سماعی فی قوت عدمه، نشنیدن این عامل صدای مالک را در قوه نبود واقعیه، به جهتی که میزان در تکلیف شدن شنیدن مکلف است، صدای مکلف رها، یعنی اگر شارع مقدس در احکام در روایات دارد که اخوند خراسانی رضوان الله علیه هم در کفایه اشاره کرد، میفهمان بعضی از احکام هست که انشاء شده اما به فعلیت نرسیده، باید در زمان ظهور حضرت حجت. مثال میزند به گردن زدن مانع و زکات، یعنی کسانی که مانع و زکاتن الان نمیشه گردنشون بزنی. در یک روایت دارد که در فروع کافی پیغمبر اسلام در مدینه در مسجد النبی در مسجد نشسته بود، فرمود قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، تا پهد تا عد خمسه، پنج دفعه را شما گفت شما ها پاشید دید تو مسجد ننشینید، چرا؟ فانکم لا تزکون، چون شما زکات نمیدید، الان میشه همچه حرفی جایزه؟ نه ابدا، چون الان یک کسی بیاد که پاشو برو تو زکات نمیدی، چون میگه تو چیکاره ای، من مسجد مال خدا هست، من پاشم. اما اون جنبه نبوت پیغمبر است که از اختصاصات نبیه که میدونه بگه پاشو برو، اما من بگم پاشو برو یه مسئله گو، خب میگه خود تو پاشو برو، چه ترجیحی داریم که تو پاشو برو، من آمدم اینجا نماز بخونم. ما اگه اینجوری شد، این از گردن زدن مانع زکات از این قبیله. الان کسی خواسته باشد مانع زکات رو بیاره اعدام کنن، اینا زکات نمیدن، یه عده ای را اعلام میکنن که بین طلوع عین اعدام کردن، اینا ما خلاف شرع. چرا؟ به جهت خاطر این که این از اختصاصات حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، بنابراین این احکام انشائیه ملازمت با فعلیتش ندارد، یعنی تا آدم نشنود تکلیف نمیشه، شنید و وقت تکلیف میشه. و اون وقت در اینجا با مثال نارض کردم، مانعرفی از این قبیله، مادامی که اون جائل صداش به گوش مال یا عامل نرسد، تکلیف برای اون عامل پیدا نمیشه، اون عامل صدای جائل را باید بشنوه تا استحقاق و اجرت پیدا کند، تا قصدش مؤثر در استحقاق و اجرت باشد. و الا واقع مطلب خداوند خیلی چیزا را فهموده، ان الله سکت عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا فسکتوا اما سکت الله، در روایت حضرت امین سلام الله. خیلی چیزا را میگه خدا نفهموده، شما هم نگید، صداشو در نیارید، به جهت خاطر اینکه خدا نگفته دیگه از خدا نمیشه جلو افتاد. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. بنابراین اگر اونی که مکلفه تکالیف خودش را به بندگانش رسونده، اونا وظیفه پیدا میکنه. اوغلای مردم هم که با هم دیگه صحبت میکنن، هر حرفی که به گوش اون مستمع رسید وظیفه پیدا میکنه، به گوشش نرسیده نمیشه داره بگد واقع مطلب اینجوریه. مثلا اینم دلیل اینا که میگن استقاق ندارد. و عدم و سماعی فی قوت عدمی هنده این رو. و فسر سالسون، قول سالسی تفصیل داده، ففرق بین من رده کذالک آل من به ان العمل بدون الجل تبرعون و این قصد العامل و العوضه و بین غیرهی لان الاول متبرعون محضن به خلاف ثانی. گفته است که اگر چنانچه یک کسی افته فرس او را رد کرده در حالتی که عالم است، مسئله را میدوند که عمل بدون جهل حاصلش فرق داشتن بین عالم و جاهل، نه عالم اصطلاحی علما باشد، یعنی مسئله دون باشد یا مسئله دون نباشد، اگر مسئلهش را میدوند که مجانی کسی کار بکند استحقاق و اجرت ندارد، با اینکه این مسئله را میدوند مجانی را افتاده از بور آورده، این قائل میگه این استحقاق نداره. و اما اگر نمیدونست است که آدم که چیزه متبرعه، این مسئله نمیدونست که متبرعه استحقاق اجرت نداره، به خیالش که هر کسی که برای یک کسی کار بکنه استحقاق اجرت دارد، به این قصه افتاده اصفور آورده، اینجا گفته استحقاق اجرت داره. اینم دلیل این سالس تفصیل داره. و فسر سالسون ففرق بین کسی که، یعنی اون عاملی که رد کرده اون شی را کذالک، یعنی بدون شنیدن، در حالتی که عالم است به ان العمل بدون الجل تبرعون، علم دارد، یعنی این مسئله را میدوند که عمل بدون جل تبرع، و این قصد العامل و العوضه، گرچه عامل قصد عوض کرده باشد، این استحقاق ندارد، چون مسئله شما میدونه. و بین غیرهی، اما اونی که مسئله شما نمیدونه و خیال میکند هر کس هر کاری بکند به قصد استحقاق و اجرت استحقاق پیدا میکنه، این ابن این استحقاق داره. چرا؟ لان الاول متبرع محضا، اولی دیگه خالص و خلص قصدش تبرع، اما دومی خالص قصدش تبرع نی، لان الاول متبرع محض به خلاف ثانی. و استقرب المصنف الاول، مصنف قریب شمرده است قول اولی را، یعنی اینی که خودش اینجا فرموده، فلو رد به غیره کان متبرعا، در جای دیگر هم در کتاب های دیگرش هم گفته الاغرب همین اولیه که مطلقا متورع استحقاق و عزت ندارد. شهید ثانی می فهمان و تفصیل و متوجه، این فصل سالسون را ایشون قبول میکنه، میگه وجیه لهو وجون مسائلو کل ما لم یعین جعلون امال ترکهی اصلا به انستدعا الرده و اطلق اول ذکرهی مبهمن کما صرف فعجت المس. این در رسم الخطی که قاعدش نیست که هر کجایی که کل مای ظرفیه باشه سر هم رفته می نویسند، کل ما کان کذا کان کذا، این کل ما ظرفیه است و هر کجایی که اون ما موصوله باشد رسم الخطش ما را باید جدا بنویسه. حالا این کتابا که چاپ شده، این چاپ قدیمی کل ما را سر هم رفته نوشته، با بهترش این بود که ما را جدا بنویسه، یعنی اگه ما موصوله باشه و اگه نه کل ما بخونیم، یعنی هر زمانی که اینجوری باشد این وقت نداره. حالا ببین کدوم از جور میاد مسائلو، چند مسئله است، یکیش اینه کل ما یا کل ما هر زمانی که یا هر جایی که تعیین نشده باشد جل عوض تعیین نکرده باشن بگن اصل مرا بیاری، حتی یه نگه چقدر بهت میدن، اینجا باید اجرت المثل این مال ترکی اصلا یا اسمی از اجرت نبرده به انستد آ الرده، به این که تقاضای رد بکند و اطلق مطلق بذاره، یا نه اسمی از جولم برده اما مبهمه، اول ذکری مبهمن کما صرفه، فهمودن که جو آله درسته بزنید که ذکر عوض شرطش نیست. اگر این در این دو صورت تعیین اجرت نشده فاجت المس لمن عملت مقتضاهو، برای کسی که عمل کرده مقتضای اون جول را، سامعن لسیگه در حالتی که شنونده باشد سیگه را، غیر متبرعن بالعمل و در حالتی که متبرع به عمل نباشد، الا ان یسرح بالاستدعاء مجانن، مگر اینکه بگه هر کس معذ رضای خدا اسم مرا میاره بره بیاره. حالا این معذ رضای اجرت رفت، این دیگه استقاق را میگه خودم گفتم معذ رضای فروش اینقدر مثلا این بونگ آیده خودم گفتم معذ رضای خدا اسم خدا را بود، اگه اینجوری باشد این دیگه استقاق و اجرت نداره. الا بله میفهمان که الا ان یسرح بالاستدعاء مجانن فلا شیء در این زمینه و قیل لا اجرت مع اطلاق الاستدعاء، قیله دیگر فرموده است که اون صورت اولی که مطلق بگوید بازم اجرت نداره، بزنید که گفته اصل مرا ها که بیارد، خب بیارد چکار، جواد جزاشه که نگفته که اجرت نداره، گفته و قیل لا اجرت مع اطلاق الاستدعاء، شهید ثانی می فهمان ول اول و اجود، یعنی همونی که مصنف فرموده که اجرت المس اجوده، برای اینکه هر عملی به اذن صاحب عمل شد اجرت داره ولو تعیین نکرده باشه. نه لو کان العمل مما لا اجرت له عادتا لقلته فلا شيء للعامل، اگر عمل از چیزهایی باشه که عادتا اجرت نداره برای اینکه کمه فلا شيء، هر کس مثلا اون کتاب تاخسرا بدد به من، حالا این کتاب آور میگه دعوت من بده، خب اونجا تا اینجا که دعوت من نداره این نه اجرت نداره، باید یه جوری باشه که در نظر عرف عملش ارزش داشته باشه. میفهمان که لگلتی فراش علل عامل من المصر الذي فيه مالكه اليه فدينار، این الا روایت وارد شده است که از ائمه علیهم السلام جماعتی هم به تعبد این روایت عمل کردند، گفته است که عبد مرا عبد من فرار کرده، هر کس از اون شهر این عبد مرا بیاورد اسمی از اجرت هم نبره. اینجا واخر روایت داره یه دینار باید بده، یه دیناری که گفته میشد مسکال شرعیه 18 نخودی، اون وقت این 18 نخود الان طلا خیلی میارزه، اون وقت این 18 نخود باید بهش بده و الا فی، یعنی 18 نخود نه و دینار بهش بده. حالا این دینار حالا در عراق مثلا پول هاشو میگن دینار، نصف دینار و ربع دینار و اینا، اون وقت دینار هاشو مثل 20 تومانی ما هاست، نصف دینار هاشم 10 تومانی ما هاست، ربع دینار هاشم 5 تومانی ما هاست، اون وقت اگه اینجوری باشه آسونه یه 20 تومانی میده. و اما اگر سانسه این دینارهایی که در زمان ائمه علیهم السلام و بعد از ائمه هم زمان
خلفا آدم عباس و تا مدت های درهم و دینار بوده، یعنی از تلاسه کمی زدن، کاغذ نشده بوده. الان همه ممالک دنیا همون پولش کاغذه، دیگر چیز پول خورد البته دارن، اما اون پول
یک چهارم
کاغذه و اعتبار دولتی داره. اما سابقا خود اون پولا قیمت داشت، یعنی اگر دینار بود برفرض از سکه می افتاد تلاش قیمت داشت، می بردن می فروختن به زرگر. اگر درهم بود از سکه می افتاد و حکومت سکه را عوض می کرد، این نقره ها هدر نمی رفت و بلکه از کنم که نقره شا می فروختن. اما اگر این اسکناس ها را اگر دولت از اعتبار بیندازه سنان چه دیر رو تنداخت، ما برای همین جهشش ست من زرح کردیم. نماز استیجاری ها ارده بودن من بدیم به بنده خدا، خیلی هم بود، 50,000 خورده بود. وقتی که اعلان کردن من بردم عوض کنم در بانک همه راست. بعد آمدیم تو دفتر دیدن که بعد دانه که تموم شد و دیگه از اعتبار افتاد، 600 تا 600 تومانی هنوزم موجوده که این عرض کنم که مثلا عکس اون یارو رو داره از این چیزا. خب حالا این 600 تومن ضرر کرد. اما اگه نقره بود یا دینار بود، خب نقره شاد آب میکرد میداد بزن اگر میخرید و اینا. از این جهت میفهمم که این دینارون حالا نمیدونم حمل بر طلا باید بشه یا هر چی که بهش میگن دینار. حالا در من عراق دینار از قدیم الایام میگفتن دینار، در مثلا سوریه لیره میگن. در حجاز مثلا ریال میگن، ریال سعودی. هر کجا یه اسمی داره، اینجا هم اسکناس میگن، اونجا روپیه میگن، اونجا هم چی میگن. هر کجا از کاغذ درست کردن، اون وقت از نقره و طلا و این حرف ها نیستش. اون وقت دیناره که اینجا میفهمن. آیا حمله بر دینار مطلق، دینار مسکوک به سکه حکومت وقت، و یا اینکه دیناری که از طلا درسته باشد؟ غالب جاهایی که علما کلمه دینار و درهم را به کار میزنن، قرارشون خود طلا و نقره است، یعنی طلای مسکوک. دینار یعنی یک مسکال مسکوک، درهم هم یعنی نیم مسکال مسکوک که سکه میگن اگه یه چیزی آدم پیدا کند به اندازه درهم بیارزه، به اندازه درهم یعنی نیم مسکال نقره مسکوک. اگر کم تر بیارزد آدم میتونه تملک بکنه. از نیم مسکال به بالا باشد باید معرفی کنه. این خیلی عمل بلواست و علمای ما و مراجع ما مثل اینکه درست توضیح ندادن در رساله‌های عملیه که همون می‌نویسن دینار، همون لسان روایات حس کردن دینار و درهم. اما مراد از درهم و دینار مطابق با پول‌های وقت باید چجوری محاسبه بشد توضیح لازم داره. خب می‌فهمن که فدینارون الا فی رد الابق من المصر الذی، رد بکنن بنده گریز پا را از اون شهر آنسانی که در اون شهر مالکش در همون شهره، به سوی این شهر در همین گم عبدش فرا کرده رفته مثلا ابرگو. حالا یه کسی از ابرگو پیدا کنه بیاره بهش بده، اما اگه بره شهر دیگه، اینه نه، اونی که روایت وارد شده اینست که در همون شهر مثلا آبق از جای دیگه رفته. من المصر الذی، در همون مصر مالکش است، ردش کنن الی مالک. فدینارون و فی ردهی از غیر مصرش سوان کانم این مثل آخر املا اربعت دنانی، اما اگه شهر دیگه باشد 4 دینار باید بده. فل مشهور، این مورد روایته، ایشون می فهمند و مستندهو ضعیفون، یعنی از حیث سند ضعیف است. ولو گیله به ثبوت اجرت المس فیه که غیری کانه حسنا، اگه گفته شود که در عبد آبقم چه از شهر چه از غیر شهر رد بکنن اجرت المس شا بده کاره است و طلب کاره، مثل غیر عبد کان حسنا. اگه گفته شود به ثبوت اجرت المس فیه، یعنی در اون عبد آبق، که غیری مثل غیر عبد آبق کان حسنا. والمراد به دینار، حالا ایشون میفهمون، والمراد به دینار علل قول بهی از شرعی دینار، معلوم شد وزن مراد ایشون. میگه مراد به دینار، دینار شرعیه، دینار سیدفی 24 نخوده، دینار شرعی 18 نخوده، 1/4 کمتره. یعنی دینار سیدفی یعنی صراف ها، بازاری ها، زرگر ها 4/6 نخوده، این یکی 3/6 نخوده، نسبت 4/6 به 1/ربع. ربع دینار شرعی، ربع دینار سیدفی کمتره. میفهمم مراد شرعیه. و هو المسکال الذی کانت قیمته 10 دراهم، اون مسکالیست که بله قیمتش معمولا در زمان خلفای امویه و عباسیه و فرانسی بوده، هر 10 درهمی مساوی با 1 دینار بوده. در اون روایت حضرت امیر سلام الله علیه در زمان خلافت شاه بالای منبر به شیعیان خودش میفهمود که من حاضرم شماها را معامله کنم با معاویه ها به مثل معامله دینار به درهم، یعنی 10 تا از شماها بدم 1 دونه از اونها بگیرم، به جهتی که اونا در معاویه گریشون سفتن، شما در علی گریتون شلید، پس 10 تا از شما ها بندازه یکی از اونا بیشتر ارزش نداره. اونجا تعبیر کرده معاملت دیناره به درهم در نهج البلاغه، اون هر 10 درهمی مساوی با 1 دیناره. ایشون هم همینجوری معنا که زمان ایشون هم اینجوری بوده. و اول مسکال الذی کانت قیمته، یعنی قیمت اون 1 دینار شرعی 18 خودی به اندازه 10 درهم، یعنی 5 مسکال نقره بوده. هر 1 مسکال شرعی 18 خودی مساوی با 5 مسکال یه خود زیادتر نقره بوده. چون در توزیع المسائل ها پاورقی نوشته شده است که درهم 12 نخود و خمس نخوده است. در اونجایی که لغته اینا رو معلوم کنن، این نویسندش هم عرض کنم که آقای آشقلی‌اسکر علامه که در تهران اون توزیع المسائل را ایشون ترتیب دادن در زمان حیات آیت الله بروجردی رضوان الله، اون وقت بعضی پاورقی ها را اون نوشته برای توزیع، اون وقت این درهم را نوشتن 12 نخود و 1 خمس نخود اصطلاح. این است که عرض میکنم تقریبا برای اینکه یه خورده زیاد هم میشه. خب والمراد والبعیر فرمودن الا فی رد العابر و الا در بعیر، والبعیر و کذا ای کل عابر فی الحکم المذکور، در حکمی که ذکر شده است. و لا نص علیه به خصوصه، نص به خصوصی برای بعیر نداریم. و انما ذکره الشیخان، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، و تبعهما پیروی کردن این شیخین را علیه، یعنی بر این الحاق بعیر به عابر جماعتون. و یظهر من المفید، ولیکن از اون شیخان که یکیش همون شیخ مفیده ظاهر می شود از مفید رحمه الله النبیهی روایه. چرا؟ به جهت که تعبیری که در مقنعه مال شیخ مفیده که شیخ طوسی شاگردش بوده شرحش کرده او را، یکی از کتب عربه است، تهذیب اسمش، ایشون در مقنعه فرموده است که لأنهو قال بذالک ثبتت السنه، گفته به این مطلب که بعیرم حکم چیز داده سنت ثابت شده، سنت به اصطلاح فقها یا سنت نبویش که از پیغمبر رسیده، یا علالاصحش که در اصطلاح علمای شیعه است اعم از نبوی و ولوی و علوی و اینا، یعنی اونه که از معصومین رسیده به اصطلاح. و فی الحاقهی علا تقدیر ثبوت الحکم فی العابقه اشکالون، و در ملحق کردن بعیر را به عابق بر فرض این که حکم در عابق ثابت باشد اشکالی است. و یقوا الاشکالو لو کسرت قیمتهما، قوی می شود اشکال در هر دو، هم آمد و این عد یه دینار بسن نمیارزه، خدا این بگه یه قدی هم بزنیم روش بدیم برای اینکه عبدال آوردین که درست نیم، خودش شطورک وقتا رفته شهر دیگه، حالا این رفته از شهر دیگه این شطور آوردن 4 دینار بهش بده، گفت این 4 دینار هم بسن نمیارزه، اون بقیهش خودش باید بزن روش. این حکم فقهی اینجوری نمیشد باشد که زیادتی فرع بر اصل بشد. و یقوا الاشکال لو قصرت قیمت این دوتا حیوان، یعنی عبد عابق و بعیر، از دینار در اونجایی که در مصر و عربه در اونجایی که در غیر مصر. و ینبغی هی نزن ان یثبت علی المالک اقل الامرین، یه همچه موردی اگه خواسته باشیم عمل به روایت بکنیم، اگه قیمتش کمتر بود اقل الامرین را بدن، ببینن دینار بیشتره یا قیمت عب بیشتره، هرکون کمتره او را بدن به اون آورنده. اقل الامرین از قیمت خود اون حیوان مردود یا مقدری که شرعن شده 1 دینار 4 دینار شرعن. و مبنى روایت که فهموده 1 دینار 4 دینار علال غالب بوده که غالبا از زیادتی قیمت عبد است یا بعیر است، از این 1 دینار و 4 دینار کثیرن. ماشاءالله علی محمد و آل محمد.